سلام، محمد رضا شعبان علی هستم و خوشحالم که فرصتی دست داد تا یک بار دیگه با یه فایل صوتی جدید در خدمتتون باشم. موضوعی که قراره دربارش صحبت کنیم پرسونال برندینگ یا برندسازی شخصیه. میشه گفت برندسازی شخصی تب دنیای امروز ماست. همه جا دربارش حرف میزنن، افراد بسیاری دغدغه‌شو دارن، خیلی ها دنبال اینن که پرسونال برند خودشون رو درست کنن یا توسعه بدن، خیلی ها طبق معمول در نقش مشاور برند شخصی، کوچ برند شخصی، مدرس برند شخصی دارن فعالیت میکنن، کتاب ها و مقالات بسیاری در این حوزه منتشر شده و به نظرم تعبیر درستیه اگر بگیم که تب برندسازی شخصی وجود داره. من در این فایل صوتی میخوام راجع به ریشه های شکل گیری بحث برند شخصی، تعریف برندسازی شخصی، اصول و تکنیک های برندسازی و موانع و چالش ها و مشکلاتی که در این مسیر وجود داره صحبت کنم. قبل از اینکه وارد اصل بحثمون بشیم، به عنوان یک مقدمه میخوام به این سوال بپردازم که چی شد برندسازی شخصی به یک دغدغه تبدیل شد؟ چرا ما هر جا میریم راجع به پرسونال برند حرف میزنن؟ چرا هر کسی هر کاری انجام میده مدام میگن برای برند شخصیش خوب بود، برای برند شخصیش بد بود، داره سعی میکنه برندش رو درست بکنه؟ این گفتمانی که هلوهوش برند شخصی شکل گرفته، واژه‌ها و اصطلاحاتی که رواج پیدا کرده از کجا اومدن و چجوری رواج پیدا کردن؟ برای اینکه برند شخصی رو بفهمیم، برندسازی شخصی رو درک کنیم، لازمه که اول خود مفهوم برند و برندسازی رو بشناسیم و بدونیم که اونا چی شد که مطرح شدن. در واقع من فکر میکنم اگر ما تاریخ برندینگ رو بشناسیم به طور کلی، درک تاریخ برندسازی شخصی هم برامون راحت تر میشه. خب، هممون این قصه ها رو شنیدیم که بحث برند از کلمه برندر درست شده و از زمانی که روی گاوها داغ میزدن برای اینکه گاو من از گاو همسایه متمایز بشه و ریشه لغت برند به داغ زدن و ایجاد تمایز و متمایز کردن و جدا شدن از دیگران برمیگرده. اما به نظرم از این قصه ها که بگذریم میتونیم بگیم برندسازی به مفهوم مدرنش، به مفهومی که ما امروز در مارکتینگ میشناسیم، به همون مفهومی که راجع به پروداکت برندینگ حرف میزنیم، برندسازی محصول یا برندسازی سازمان، این مفهوم بعد از انقلاب صنعتی شکل گرفته. بعد از انقلاب صنعتی اتفاقی که افتاد این بود که عرضه بیشتر از تقاضا شد. شکل‌گیری کارخونه ها و کارگاه ها باعث شد که ظرفیت تولید بالا بره و حالا از هر محصولی اونقدر تولید می شد که الزاماً براش اونقدر مشتری وجود نداشت. این بحثی که ما به عنوان قدرت چانه‌زنی مشتری می شناسیم یه مفهوم مدرنه، یه مفهوم جدیده، مال این دو سه قرن اخیره که انقدر تنوع زیاد بوده، انقدر عرضه کننده زیاد بوده، مشتری میتونسته بگه من تو رو میخوام یا تو رو نمیخوام. یکی از ریشه های شکل گیری بحث برند این بود. تولید کننده باید خودش رو متمایز میکرد، باید اعتبار میافرید برای خودش و اینجا برند به داد تولید کننده رسید. یه لحظه به آب معدنی فکر کنید، یه محصول روزمره‌ای که ما داریم میخریم. آب آبه، تقریبا هم کیفیت همشون یا خیلیاشون مطلوبه. تنها چیزی که باعث میشه شما سراغ یک آب برید و آب دیگری رو خریداری نکنید برنده. همین مسئله در مورد خیلی از کالاها و خدمات دیگه هم وجود داره. ما داریم برند میخریم. پس اولین نکته که گفتم این بود که عرضه بیشتر از تقاضا شد و برند اهمیت پیدا کرد. دومین نکته این بود که با گسترش تکنولوژی خیلی از محصولات کامودیتایزد شدند. به چه معنا؟ به این معنا که به یک کالا تبدیل شدند، به یک کالای مشخص با مشخصات تقریبا مشخص، همون چیزی که از قدیم در اقتصاد به اسم کامودیتی میشناختن. خودتون یه لحظه فکر کنید مثلا به محصولات صوتی و تصویری LG یا سامسونگ. برای یک آدم غیر متخصص واقعا تشخیص دادن کیفیت صدا و تصویر LG و سامسونگ انقدرها راحت نیست. شاید اگر از ما تست بلایند بگیرن به راحتی نتونیم بفهمیم که این تصویر تصویر LG یا سونیه یا سامسونگه. تکنولوژی انقدر ارزون شده، انقدر فراگیر شده، اکثر تولید کننده ها میتونن محصولات رو با یک حداقلی از استاندارد عرضه بکنن. پس دعوا دیگه سر فانکشن و عمل کرد نیست. شما به موبایل فکر کنید، اون کاری که موبایل آیفون میکنه تا حد زیادی موبایل سامسونگ هم داره انجام میده، موبایل LG هم داره انجام میده، موبایل سونی هم داره انجام میده. قیمت ها فرق داره، فیچرها فرق داره، ولی میدونیم که سهم برند در اینها خیلی زیاده و عملا خیلی از کسانی که دارن محصول رو میخرن برند رو دارن میخرن و برند رو روی میزشون میذارن. یکی میره پول میده میخواد رو میزش بذاره بگه من آیفون خریدم. اگرچه از نظر فانکشن، از نظر عمل کرد تفاوت جدی وجود نداره با اونی که رفته از یک برند ارزونتر گوشی خریده. پس اتفاق دومی که بعد از انقلاب صنعتی و بعد از گسترش تکنولوژی افتاد، کامودیتایز شدن بود. عملاً همه تونستن یه جورایی خیلی از محصولات رو عرضه کنن. در یه همچین فضایی برند و برندینگ به عنوان عامل تمایز مطرح شد. برند شد یک علت برای اینکه بیاید سراغ من، سراغ رقیب من نرید. من اعتبار دارم، من شناخته شدم. من سابقه دارم، من جا افتادم، من کار کردم. هر جایی نمیتونی کیفیت محصول رو به طور دقیق تشخیص بدی یا تحلیل کنی، به برند اعتماد کن. اینطوری شد که کم کم دانش برندسازی شکل گرفت. ما یک چیزی به اسم میشه گفت body of knowledge، یه پیکره ای از دانش شکل گرفت حول موضوع برند و برندسازی. و شاید بشه گفت در نیم قرن اخیر به شدت توسعه پیدا کرده. حرفم رو خلاصه میکنم. گفتم برندسازی به مفهوم مدرنش که در مارکتینگ میشناسیم بعد از انقلاب صنعتی اتفاق افتاد. زمانی که ظرفیت عرضه زیاد شد، کیفیت ها کمابیش مشابه شد، قدرت چانه‌زنی مشتری زیاد شد و نیاز بود به یک عامل تمایز و برند به عنوان این عامل اومد مطرح شد. حالا همین بحث رو بیاریم در فضای برند شخصی. چه اتفاقی در دهه های اخیر داره میفته؟ در حوزه خدمات انسانی، در حوزه تخصص انسانی، عرضه داره بیشتر از تقاضا میشه. شما الان از بهترین دانشگاه کشور یا حتی بهترین دانشگاه دنیا هم فارغ التحصیل شده باشید، ده ها، صد ها و هزاران نفر هستند که از همون دانشگاه مدرک دارن. بهترین شرکت کار کرده باشید، افراد زیادی هستند که در رزومه‌شون همون شرکت رو دارن. بزرگترین پروژه ها رو انجام داده باشید، دیگرانی هم هستند که پروژه هایی در همون اسکیل، در همون مقیاس رو انجام دادن. از یه طرف گواهی نامه ها، مدرک ها، آموزش های دانشگاهی، اینا خودشون کامودیتایز شدن. دیگه الان هر کسی هر جایی MBA بگیره، از تاپ ترین دانشگاه جهان یا از یه مؤسسه کوچیک زیر پله ای که داره یه جایی آموزش میده، مفاهیم کلی مدیریت رو بلده. دیگه دسترسی داشتن به 4 تا کیس هاروارد و MIT و نمیدونم مدارس کسب و کار بزرگ جهان کار سختی نیست. شما نمیتونی بگی من یه آدم متمایزم به خاطر اینکه رفتم فلان دوره در فلان دانشگاه و این مدرک رو گرفتم و این 4 تا کیس رو با هم کار کردن و این کتابا رو خوندم. همه میتونن خونده باشن. یواش یواش مدرک و سرتیفیکیت داره به یک کاغذ پاره تبدیل میشه. خیلی نمیتونه وجه تمایز باشه. به همین علت رقابت در سطح رزومه خیلی سخت شده. شما بهترین رزومه رو که داری جای ارسال میکنی، میدونی که افراد دیگری هم هستن احتمالا رزومه مشابهی رو ارسال کردن. فقط مسئله بحث مدارک دانشگاهی و مدارک تحصیلی نیست. مهارت ها هم کامودیتایز شدن، به کالا تبدیل شدن. هر شکلی از برنامه‌نویسی بلدی، کسی دیگه هم هست که بلد باشه. زبان بلدی، یکی دیگه هم رفته دوره همون زبان رو یاد گرفته. مدیریت پروژه بلدی، یکی دیگه هم رفته اون دوره رو دیده. دانش، مهارت، مدرک، تخصص، همه اینها در اختیار افراد بسیاری قرار داره. حالا تصور بکنید عرضه زیاد شده، حداقل کیفیت رو هم کمابیش خیلی ها دارن. در چنین وضعیتی به همون علتی که برندسازی برای شرکت ها و محصولات مهم شد، برای آدم هم اهمیت پیدا کرده. من احساس میکنم که اگر میخوام از بین ده ها و صد ها و هزاران نفری که روی کاغذ شبیه من هستن من رو انتخاب کنن، سراغ من بیان، من رو استخدام کنن، به من پول بدن، احساس میکنم که برند شخصی میتونه بهم کمک کنه. البته عوامل دیگه هم کمک کردن. اتفاقهای محیطی و روندهای هم وجود داشته که برند شخصی رو به یک دغدغه تبدیل کرده. یکیش اقتصاد فریلنسریه که در سالهای اخیر به شدت رشد کرده. در این شکل از اقتصاد آدم‌ها دارن به صورت انفرادی کار میکنن. وکیل داره مستقل کار میکنه. طراح سایت مستقل کار میکنه. مترجم مستقل کار میکنه. معلم مستقل کار میکنه. مشاور مستقل کار میکنه. معمار مستقل کار میکنه. وقتی آدم‌ها زیر سایه شرکت کار میکنن، برند شرکت کارشون رو راه میندازه. طرف میاد میگه من مثلا مدیر عملیات فلان شرکتم، من مدیر محصول این شرکتم، من مدیر عامل اون شرکتم، من 10 سال در این شرکت مدیر تولید بودم. اما وقتی برند شرکت رو از ما میگیرن، اون چیزی که میمونه برند خود منه. اقتصاد فریلنسری انسانها رو تشویق کرد که به جای تکیه کردن به برندهای بزرگ به برند خودشون تکیه کنن. اما این تنها اتفاقی نبود که برندسازی شخصی رو رواج داد. توسعه شبکه‌های اجتماعی و دسترسی بسیار ارزان به رسانه، اگر نگیم رایگان، خود این هم میل و رغبت به برندسازی شخصی رو زیاد کرد. الان داشتن یک اکانت در توییتر، در اینستاگرام، داشتن یک وبلاگ شخصی هزینه چندانی نداره. اگر نگیم صفر باید بگیم ناچیزه. منابعی که لازم داره بیشتر از جنس زمانه که در اختیار اکثر ماها هست و کمی شاید تخصص که میشه به دست آورد. به همین علت این وسوسه در همه وجود داره که خب چرا من یه اکانت اینستاگرام نداشته باشم که فالوور جمع کنم، منو بشناسن، اسم مستقل داشته باشم برای خودم؟ چرا یک اکانت توی توییتر نداشته باشم موضع گیری هامو اونجا انجام بدم؟ چرا یه وبسایت به اسم خودم نداشته باشم توش راجع به خودم حرف بزنم، خودمو معرفی کنم؟ اینا که خرجی نداره. البته یادمون باشه من جلوتر که برم راجع به آفت‌ها و آسیب‌های این فضا قرار حرف بزنم. همین ارزان بودن هاست که اتفاقا دردسر ساز میشه. بسیاری از خطاهای برندسازی شخصی به خاطر ارزان بودن این رسانه هاست. اگر گرانتر بودن، اگر هزینه و منابع بیشتری می‌خواستن، با آگاهی، با تحلیل و با دقت بیشتری مردم سراغشون می‌رفتن. بنابراین در دسترس بودن شبکه‌های اجتماعی، در اختیار داشتن رسانه‌های جدید، توسعه ابزارهای تکنولوژیک، همزمان هم میل و رغبت رو به برندسازی شخصی افزایش داد، هم بستر و مسیر رو هموار کرد، هم دردسرها و چالش‌ها و تهدیدها و آسیب‌های برندسازی شخصی به وجود آورد. که اتفاقاً یکی از انگیزه‌های اصلی من در طرح این بحث پرداختن به همون آسیب‌ها و خطرات و ریسک‌ها و اشتباهاتیه که ممکنه در نگاه اول از چشم ما دور بمونه. خب، مقدمه‌ام طولانی شد. بگم که در ادامه این فایل صوتی در قسمت‌های بعدی در این چند ساعتی که خدمتتون هستم چی می‌خوام بگم. طبق سنتی که در فایل‌های صوتی قبلی من هم بوده، در متممم همیشه رعایت شده، بحث رو با منابع شروع می‌کنی. من در حد چند دقیقه سعی می‌کنم مهم‌ترین منابعی که در تهیه این فایل صوتی و در ارائه این بحث داشتم خدمتتون معرفی کنم. مقاله هایی که بوده، کتاب هایی که بوده، صحبت هایی که شده و به هر حال منابعی که مورد استفاده قرار گرفته تا این بحث آماده بشه و خدمتتون عرضه بشه. معتقدم که این کار ضمن این که به هر حال باید انجام بشه، یه مزیت مهمم داره و اون این که اگر بعداً بخواید بحث برندسازی شخصی رو به شکل حرفه‌ای و تخصصی دنبال کنید، میتونه نقطه شروع مناسبی باشه و این منابع رو میتونید بردارید و قدم به قدم باهاشون جلو برید. بعد از معرفی منابع سعی میکنم تعریف هایی که از برندسازی شخصی هست رو با شما مرور کنم. همینجا باید بگم که برندسازی شخصی به علت جوان بودنش هنوز اونقدر شکل نگرفته دانشش که تعریف های خیلی شفاف داشته باشه، اتفاق نظر روش وجود داشته باشه، همه حرف همدیگر رو قبول داشته باشن توش، حد و مرزها شفاف و مشخص باشه، اینطوری نیست. ولی به هر حال تعریف هایی وجود داره و من باید اونها رو خدمتتون عرض کنم. یه بحث بسیار مهم که در ادامهش خواهم داشت اینه که آیا همه به برندسازی شخصی نیاز دارن؟ آیا واقعاً کسی که برندسازی شخصی نکنه در دنیای امروز یا دنیای آینده جایی نداره؟ چه کسانی چقدر باید روی برندسازی شخصی وقت بذارن؟ اون بحث که تموم شد، سعی میکنم یک چارچوب کلی از فرایند برندسازی شخصی ارائه بدم. این که اصلا پرسونال برندینگ فرایندش چیه؟ از کجا شروع میشه؟ به کجا میرسه؟ همینجا به یه نکته مهم اشاره بکنم. برندسازی شخصی، پرسونال برندینگ، یه کار مکانیکی نیست که فرایند داشته باشه. بگیم شما اینا رو انجام بده، 1، 2، 3، 4، 5، الان پرسونال برند داری، برو حال کن. دیگه الان همه چی درسته. اتفاقاً پرسونال برندهای بزرگ رو هم نگاه کنید، فرایندی جلو نرفتن. به 10 تا اسم بزرگ که میشناسید فکر کنید. توی هر حوزه‌ای، از موسیقی بگیرید، بیاید جلو تا طنز، برید تا پیش نویسنده ها، تا متخصصان بزرگی که برند شخصی دارن. نمیشه گفت اینها فرایند مکانیکی طی کردن. اینا بزرگ شدن، در بهترین حالت بعدش اومدن برندشون رو ریفاین کردن. یه مقدار چکشکاری کردن. اول اون مجسمه بزرگه درست شده بر پایه تخصصشون، بر پایه تلاششون، بر پایه سوابقشون. حالا آروم اومدن اون ظریف‌کاری ها رو انجام دادن و یک نمایش زیباتر و جذابتری رو از داشته های واقعیشون عرضه و ارائه و اجرا کردن. بنابراین برای منم راستش خیلی ساده نیست که از فرایند برندسازی حرف بزنم، از چیزی که بهش اعتقاد ندارم. پس چرا حرف میزنم؟ چون فکر میکنم ضرر نگفتنش بیشتر از ضرر گفتنشه. ما اگر کل مسیر رو نشناسیم، اگر المانهای برندسازی شخصی رو نشناسیم، اگر ندونیم که چقدر مقدمات داره، برندسازی شخصی برامون در تبلیغ خلاصه میشه، در شلوغ کاری خلاصه میشه. مثل خیلی ها که الان به جون اینستاگرام و توییتر و سایت ها افتادن، در تولید محتوا خلاصه میشه. هر روز حرف بزنن، هر روز ویدئو تولید کنن، هر روز فایل صوتی عرضه کنن، هر روز مقاله بنویسن، بدون اینکه پس زمینه ای براش وجود داشته باشه. من از ترس اینکه برندسازی شخصی در تبلیغ و در تولید محتوا خلاصه نشه، تصمیم گرفتم که فرایند برندسازی رو مطرح کنم تا بخش‌های مختلف این داستان رو بهتر بشناسیم. بعد از گفتن منابع و بعد از تعریف برندسازی و بعد از توضیح اینکه آیا برندسازی به درد ما میخوره یا نمیخوره و بعد از اینکه فرایند برندسازی رو گفتم، وارد قسمتی میشیم که به نظر خودم مهمترین قسمته. یه سری نکات و تجربیاتی هست که در طول این سالها به عنوان یک مشاهده‌گر که مثل خیلی از شما توی این فضا بوده و تلاش‌های آدم‌های مختلف رو دیده، تلاش‌های دوستان و همکارانش رو دیده، با خیلی از آدم‌ها، با خیلی از مدیران، با خیلی از کسانی که دغدغه پرسونال برندینگ داشتن حرف زده، پشت صحنه این تلاش‌ها رو دیده، دام‌ها و دردسرها و هزینه‌هاش رو دیده، در قالب این مشاهده‌گر می‌خوام یک گزارشی خدمتتون عرض کنم از چالش ها، نکات و خطاهایی که در برندسازی شخصی اتفاق میفته. این بخش آخر سلیقه‌ای ترین بخش صحبت های منه. اصرار ندارم بگم همشون درستن و از شما هم انتظار ندارم همه اونها رو قبول کنید. قاعدتا ممکنه نظر شما خیلی جاها با نظر من فرق داشته باشه. اما فکر میکنم مطرح کردنشون حداقل این خاصیت رو داره که شما هم ترغیب میشید بهشون فکر کنید، خودتون تحلیل کنید، چه حرف من رو بپسندید چه نپسندید، راجع به این موضوعات موضع پیدا کنید، تحلیل پیدا بکنید و به نتیجه‌ای که مناسب میدونید برسید. بر اساس تجربیات خودتون، تحلیلتون و احتمالاً داده‌هایی که من در اختیارتون میذارم. بنابراین از این لحظه به بعد در ادامه این فایل صوتی ما منابع یادگیری برندسازی شخصی رو خواهیم شنید، تعریف برندسازی شخصی رو خواهیم شنید، درباره فرایند برندسازی شخصی حرف خواهیم زد، گامهاش رو میشناسیم و میشنویم، نکات و اشتباهات برندسازی شخصی رو دربارش حرف خواهیم زد و در نهایت یه جمع‌بندی و خلاصه خواهیم داشت. مقدمم خسته کننده شد و طولانی، امیدوارم که در ادامه بحث جبران کنم و شما رو خیلی خسته نکنم. با من همراه بمونید.